رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است، ساعت 9 شب، 6:30 صبح وقت افغانستان است. امروز 27 نوامبر برابر است با 7 قوس. ابتدا توجه کنید به سرخط خبرها.
کشته شدن 21 نفر در حمله انتحاری نایجیریا، ملاقات معاون رئیس جمهور امریکا با صدراعظم ایتالیا و داعش مسئولیت حمله بالای مسجد پیروان شیعه در بنگلادش را پذیرفت.
گزارشی از تلاش گلبدین حکمتیار برای برگشت به صحنه سیاسی افغانستان و سایر گزارش‌ها از منطقه و جهان را پس از مشروع خبرها خواهید شنید. پیشگوی اوضاع جوی شهرهای افغانستان نیز شامل برنامه است. با عرض سلام مجدد و صبح بخیر. من صفیه حساس میزبان این برنامه هستم، اما خالد مفتون مشروع خبرها را تقدیم میکند.
با تقدیم سلام. در نتیجه حمله انتحاری روز جمعه در نایجیریا حداقل 21 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات نایجیریایی گفتند که شخص انتحار کننده خود را در میان مسلمانان شیعه در کانو، دومین شهر بزرگ آن کشور، منفجر کرد. اما فرد انتحار کننده دومی قبل از اینکه عمله انتحاری را انجام دهد دستگیر شد. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما در گذشته تندوان گروه بوکو حرام متهم به حملات مشابه شناخته شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده با ماتیو رنسی صدراعظم ایتالیا در مورد تلاش‌های مبارزه بر ضد دهشت افغانی و جنگ مشترک بر ضد گروه جهاد اسلامی صحبت کرد. بر اساس اعلامیه خبری قصر سفید، آقای بایدن که از ایتالیا دیدن می‌کند، در مورد منازعه میان روسیه و اوکراین، امنیت انرژی و سایر مسائل جهانی نیز صحبت کرده است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در مراسم یادبود از قربانیان حملات پاریس اشتراک کرد و تعهد کرد که بر ضد گروه داعش مبارزه اش را ادامه دهد. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
قبل از سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در مراسم یادبود قربانیان حملات پاریس، نامهای هر یک از قربانیان با آواز بلند خوانده شد. آقای هولاند در این مراسم بار دیگر تعهد کرد تا بر ضد گروه دولت اسلامی که مسئولیت حملات مرگبار پاریس را بر عهده گرفته است مبارزه‌اش را ادامه بدهد. در حملات پاریس که 2 هفته قبل رخ داد، 130 نفر که شهروندان 17 کشور بودند کشته شد. مراسم یادبود این قربانیان در حال صورت گرفت که رئیس جمهور فرانسه تلاش‌های دیپلماتیک را به خرج می‌دهد تا از طریق ائتلاف بین المللی گروه دولت اسلامی را با شکست مواجه سازد. با تعقیب حملات مرگبار پاریس، فرانسه حملات هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز نموده است.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بالای یک مسجد پیروان شیعه را در شمال بنگلادش بر عهده گرفته که در نتیجه آن 1 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. افراد ناشناس مسلح روز پنجشنبه داخل مسجد شیعیان در منطقه بورگا واقع در شمال بنگلادش شدند و بالای نمازگزاران شلیک کردند. حمله در بنگلادش در حال صورت گرفته است که نگرانی ها در مورد تندروان اسلامگرا در آن کشور در حال افزایش است. در 2 هفته گذشته افراد مسلح 2 شهروند خارجی به شمول 1 کارمند کمک رسانی از ایتالیا و 1 متخصص بخش زراعت از ژاپن در 2 حمله جداگانه در آن کشور کشته شدند. اداره امنیت ملی ایالات متحده شنود و ثبت مکالمات تلفنی میلیون ها شهروند آمریکایی را که همه روز صورت می گرفت خاتمه می دهند. در عوض برای تعقیب اهداف مشخص و شنود مکالمات تلفنی آنان از سایر روش ها استفاده خواهد شد که همه شهروندان آمریکایی را در بر نخواهد گرفت. قصر سفید گفته است که بر اساس الزامات قانونی شنود مکالمات گسترده تلفنی ساعت 4:59 روز یکشنبه به وقت گرینویچ پایان خواهد یافت. صدها نفر از اعتراض کنندگان در شهر شیکاگو دروازه های ورودی مغازه ها و سرک ها را به دلیل نشر نوار ویدیویی کشته شدن 1 نوجوان سیاه‌پوست توسط یک پلیس سفیدپوست مسدود کردند. شرح بیشتر از صفیه اساس.
لیکون مکدونالدز 17 ساله در 20 اکتبر سال گذشته توسط پلیس کشته شد. اما اعتراضات روز جمعه 3 روز پس از آن صورت گرفت که نوار ویدیوی نشر شد که لیکون 16 بار مورد اصابت مرمی قرار گرفت. حتی زمانی که لیکون روی زمین افتاده بود، پلیس هنوز هم بالای او شلیک میکرد. با تعقیب کشته شدن این نوجوان سیاه پوست، وندایک پلیس سفید پوست که بالای وی شلیک کرده بود، دستگیر و به قتل درجه یک متهم شد و از وظیفه اش سبک دوش گردید. وکیل مدافع دایک میگوید که موکلش احساس میکرد که زندگیش در خطر است.
حکومت الجزایر، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مراکش، اسپانیا، تونس، امارات متحده عربی، بریتانیا و ایالات متحده از اعلامیه حکومت توافق ملی که توسط مجلس نمایندگان لیبیا امضا شد استقبال کردند. این توافق به تاریخ 24 ماه نوامبر امضا شد. در اعلامیه مشترک از سوی این کشورها در شهر واشنگتن دی سی نشر شده آمده است که همه گروه ها از این توافق حمایت میکنند. در اعلامیه همچنین آمده است که فقط حکومت توافق ملی میتواند اداره قانونی را در آن کشور به وجود بیاورد، ثبات را ایجاد کند و وحدت در آن کشور را حفظ کند. و پلیس در کلرادو اسپرینگز ایالت کلرادو میگوید که یک فرد مسلح به صورت فعالانه در نزدیک سازمان برنامه ریزی والدین شلیک میکند. سازمان برنامه ریزی والدین یک سازمان برانگیز است، زیرا شماره از شاخه های این سازمان صدقه جنین را انجام میدهد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
6:37 صبح به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. گزارش ها را از تلاش گلبودین حکمتیار برای برگشت به صحنه سیاسی افغانستان آغاز میکنیم. بعد از حدود 40 سال جنگ در افغانستان، یکی از مشهورترین چهره های جهادی افغانستان که در فهرست دهشت افغانان جهانی در ایالات متحده ثبت شده است، میخواهد دوباره در صحنه سیاسی افغانستان ظهور کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس توجه کنید که ژیلا سمی تقدیم میکند.
گلبودین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که بیشتر از 60 سال عمر دارد، میگوید خواهان صلح حقیقی و عادلانه است، اما شرایط را برای این صلح تعیین کرده است که تصور نمی شود حکومت افغانستان حتی روی آن تعامل کند. یکی از شرایط حکمتیار خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان و انتخابات جدید در سال 2016 میلادی می باشد.
صلح یوازی هغه محال راتلی شی او جگره پایت رسیده شی چی اشغال پایت ورسی جی بارنی زواکون ووزی او افغان بلستا دا حق ورکلی شی چی خپل برخلیک پا خپل وطاکی او دخپلی خوش حکومت او نظام جوکی.
این اظهارات منعکس کننده تلاش حکمتیار به تحکیم نفوذ و به دست آوردن قدرت جدید در سیاست افغانستان است. اما اگر این رهبر جهادی که زمان خوف را در دلها ایجاد میکرد نقش در آینده آن کشور داشته باشد، چه نقش خواهد بود؟ حکمتیار در نوار ویدیویی که در هفته جاری به آژانس خبری اسوشیتد پرس ارسال داشته است، حکومت وحدت ملی افغانستان را به باد انتقاد گرفته است.
ملی وحدت حکومت هستی یا تش نمده، نه یا وحکمت حکومت واکی په کابل کې د امریکا د سفیر او د ناتو ځواکونو د قمندان سره ده. په حقیقت کې زموږ دفاع وزارت یو کوچنی پنتاګون دی او ارګ یو وړه سپینه ماره.
حکمتیار زندگی پر ماجرایی داشته. در دوران تحصیل به اسید پاشی بر صورت زنانی که حجاب نداشتند مشهور بود. در دوران جهاد در آغاز علیه شوروی سابق می جنگید و میلیون ها دلار را برای این جنگ از واشنگتن دریافت کرده بود و بعد چهره بدل کرده با طالبان درگیر شد و در زمان حکومت مجاهدین و جنگ های داخلی جنگجویان حزب اسلامی هزاران نفر را کشته و کابل را به راکت بستند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در بخش سیاسی، حکمتیار که از اسلام افراطی حمایت می کند دوبار به عنوان صدر اعظم افغانستان کار کرده و حزب اسلامی را که او تأسیس کرده بود در طول زمان با شکست و ریخ مواجه شده و گروه او را رها کردند. شاخه نظامی این حزب در سال 1996 بعد از فرار اسامه بن لادن رهبر القاعده از سودان در افغانستان به او پناه داد. هارون میر تحلیلگر سیاسی حکمتیار را به عنوان یک نیروی مصرف شده و منجمد در زمان معرفی کرده می گوید می توان از او به عنوان یک رهبر برجسته در طول جنگ علیه شوروی نام برد. اما میر می گوید حکمتیار خود را به عنوان بخش از مذاکرات تصور می کند که کاملا از واقعیت بدور است. یکی از همکاران رهبر حزب اسلامی به اسوشیتد پرس گفت گلبدین حکمتیار در اوایل سال جاری نماینده خود را به کابل فرستاد تا با مقامهای ارشد حکومت افغانستان دیدار کند. به گفته این منبع و همچنان یک مقام افغان، نماینده حکمتیار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و ممکن با دیگر مقامات افغان ملاقات کرده بود، اما دفتر ریاست جمهوری افغانستان این ملاقات را تایید نکرد. حکمتیار در حالی که به نوی شایعات در مورد حضورش در پاکستان را رد می کرد گفت زمانی که سربازان خارجی افغانستان را ترک کنند او در آنجا خواهد بود و او را در کابل خواهند دید.
پخپل ایواد که دی بارانی از واکون اشتون نمانو دی استلو لپاره پتول توان طاقت مبارزه کن، هم سیاسی، هم فکری او هم نظامی مبارزه. زا پخپل ایواد که وم یم او وم با هغه محل چې بارني ځواکونه ووزي نو ما به انشاءالله په کابل کې وګورم.
تحلیلگران میگویند حکمتیار دیگر قادر به داشتن نیروهای جنگی نیست، زیرا بیشتر جنگجویان گروه او به طالبان و یا گروه دولت اسلامی پیوستند. آخرین باری که یک حمله به حکمتیار نسبت داده شد در سال 2013 در مرکز شهر کابل بود که تایان 15 نفر به شمول 6 سرباز آمریکایی کشته شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
به دنبال سقوط جت روسی از سوی ترکیه در نزدیکی مرز میان ترکیه و سوریه، کشیدگی میان مسکو و انقره روز به روز بیشتر شده است. تحلیلگران به این باورند که اگر دامنه کشیدگی های این دو کشور وسیع شود، گروه دولت اسلامی از این وضعیت به نفع خود استفاده خواهد کرد. اما برخی دیگر به این عقیده اند که این کشیدگی ها دامنه نخواهد یافت، زیرا گروه دولت اسلامی دشمن مشترک هر دو کشور و فراتر از آن است. با گزارش در این رابطه از منصفی حساس گوش دهید. به دنبال تیره شدن روابط میان دو کشور روسیه و ترکیه، اخیراً مسکو اقدامات سختگیرانه سیاسی و اقتصادی را به ترکیه هشدار داده است. به اساس گزارش ها روسیه گفته است که کنترل مواد غذایی ترکیه به دلیل نقض مکرر آن کشور از مقررات ایمنی روسیه بوده است و از سوی دیگر سفرهای سیاحتی شهروندان روسی را به ترکیه ممنوع اعلام کرده است. در حالی که هر دو کشور ادعای مبارزه با تروریسم و گروه دولت اسلامی را در منطقه به خصوص در سوریه دارند، کشیدگی میان دو کشور بر آینده سیاسیشان چه تأثیر دارد و گروه دولت اسلامی از این وضعیت چه سودی میبرد؟ خالد مجیدیار پژوهشگر در انستیتوت امریکن انترپرایز در ایالات متحده میگوید بدون شک که گروه دولت اسلامی از تیره شدن روابط میان دو کشور نفع میبرد، ولی اضافه میکند که پالیسی دو کشور در منطقه به ویژه در خصوص سوریه متضاد است. مقصد آقای مجیدیار این است که روسیه خواهان بقای رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است، در حالی که ترکیه و متحدانش به شمول ایالات متحده خواهان برکناری آقای اسدند. از این رو آقای مجیدیار بهبودی روابط دو کشور روسیه و ترکیه را دور می نگرد.
این تنش ها تا جایی در آینده وجود خواهد داشت بین روسیه و نه تنها ترکیه بلکه با آمریکا و جامعه اروپا هم، مگر لازم است برای طرفین که تا به این تنش ها را کاهش بدن و تمام توجه خود را علی جنگ علی گروه داعش داشته باشن، چون که ما می بینیم که گروه داعش یک خطر جدی و جدی تر و تمام این ممالک به شمول ترکیه و روسیه است.
در حالی که آقای پوتین گفته است که مقامات عالی رتبه ترکیه نه عذرخواهی کرده اند و نه پیشنهاد پرداخت جبران خساره و نه هم برای مجازات عاملین سقوط جت روسی تعهد کردند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است اگر قرار باشد یکی از طرفها عذرخواهی کند، از طرف ترکیه نیست، بلکه جناحی است که فضای هوایی ترکیه را تخطی کرده است. روز جمعه دمیتری یوسکوف سخنگوی کاخ کرملین در یک نشست خبری در مسکو اعلام کرد که پیشنهاد دیدار در سطح سران دو کشور از سوی ترکیه داده شده است. هنوز دفتر پوتین این ملاقات احتمالی با اردوغان را تایید نکرده است. اما برخی از تحلیلگران سیاسی به این باورند که این مسئله واکنش کشورهای اتحادیه اروپایی بر زیادروی‌های روسیه در سیاست جهانی تلقی می شود. راستار ترکی تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه می گوید که مداخله روسیه در اوکراین، تلاش روسیه برای نفوذ بیشتر در آسیای میانه و از سوی دیگر مداخله روسیه در سوریه و حمایت از رژیم اسد، همه این مسائل میتواند اقدام ترکیه یک نوع واکنش در مقابل جاه‌طلبی های روسیه باشد. اما آقای ترکی به این عقیده است که دامنه این کشیدگی وسیع نخواهد شد، زیرا به گفته وی گروه دولت اسلامی دشمن مشترک هر دو کشور و کشورهای ائتلافی است.
اما من فکر نمی کنم که بالاخره این منجر به تصادم بسیار بزرگ در سطح منطقه در بین قدرت های منطقه از یک طرف و ابر قدرت ها از طرف دیگه شود. به دلیل از این که دشمن مشترکی که در برابر گروه های ائتلافی هم از کشورهای غربی و مقابلش قرار داره و عبارت از تهدیدات است که از طرف دولت اسلامی متوجه هر دو گروه ائتلافی است.
ولی آقای ترکی اضافه می کند که اگر مقامات دو کشور کشیدگی ها را از راه دیپلماتیک حل نسازند، برای گروه دولت اسلامی زمینه مساعد می شود تا صفوفشان وسیع تر و منسجم تر شود و دامنه حملات تروریستی در کشورها بیشتر خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خداست آشتی لطف بلارین خداست، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی کن که وطن در خطر است، خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، ای وطن داری عزیز به دلت کینه نما، باز در شادی دستان غمت خینه نما، آشتی کن که ضروریست به درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی لطف بلورین خداست، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین.
تن تشنه بیچاره من خسته شدی بغم و کینه اولاد خودت بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزد دل بگانه به احوال تو که می سوزد آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلورین خدا آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلورین خدا کی نرکم کو بیا خانه را آباد کنیم کمرا بستا و ویرانه را آباد کنیم مادر و کودک ما دیده برای من دوست دل غمگین عزیزان خود را شاد کنیم کی نرکم کو بیا خانه را آباد کنیم
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ساعت 6:52 صبح به وقت افغانستان است و این هم آخرین گزارش این برنامه. کنگرس ایالات متحده در نظر دارد تا برنامه مهاجرت پناهجویان سوری به امریکا را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام سبب نگرانی سوری های شده است که در ایالات متحده به سر می برند و منتظر پاسخ اداره مهاجرت امریکا در مورد دوسیه های پناهندگان می باشد. جیف سیکورد خبرنگار صدای امریکا در مورد یکی از همچو خانواده های سوری در امریکا گزارش تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
توفیق الحلاق همراه با خانمش در ماه جولای سال 2012 با ویزه سیاحت به ایالات متحده سفر کردند. توفیق یک خبرنگار سرشناس تلویزیون سوریه بود. پس از قیام سوری‌ها علیه حکومت بشار الاسد در فیسبوک در مورد این قیام‌ها می نوشت. به زودی یکی از افراد وابسته به رژیم اسد با وی دیدار کرد.
او به من گفت که یا نوشتن درباره قیام‌ها علیه حکومت را توقف بده و یا تو را می‌کشم. خانه‌ات را به آتش می‌کشانم و اعضای خانواده‌ات را به قتل می‌رسانم. من از وی پرسیدم که می‌دونی من کی هستم؟ او گفت بله، تو توفیق الالحاق گوینده مشهور تلویزیون هستی. حتی اگر خدا هم باشی، تو و خانواده‌ات را می‌کشم.
توفیق سوریه را ترک گفت و پس از توقف در تونس و مصر که در آنجا نیز به مرگ تهدید شد، با خانمش به ایالات متحده رسید و تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. ایالات متحده در پذیرفتن پناهجویان و مهاجرین از سراسر دنیا پیشینه طولانی دارد. پس از آن که مقامات گفتند یکی از مهاجمین حملات دهشت افغانی پاریس به حیث پناهجو وارد اروپا شده بود، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در ایالات متحده خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر بر ورود پناهجویان سوری به امریکا شدند. تد کروز یکی از این نامزدان است.
I am leading the fight in the US Senate to stop President Obama and Hillary Clinton's plan to bring to
من در رأس مبارزه مجلس سنای ایالات متحده قرار دارم تا جلو عمل شدن طرح رئیس جمهور اوباما و هیلری کلینتون مبنی بر پناه دادن به هزاران پناهجوی مسلمان سوری را در امریکا بگیرم. چرا؟ چون حکومت امریکا اعتراف کرده که توان بررسی سابق این همه پناهجویان را ندارد.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا خواستار ردیابی این پناهجویان در ایالات متحده شد.
ایجاد یک بانک معلوماتی در مورد آنان و فهرست افراد تحت مراقبت درست است. نظارت از آنان درست است. می خواهم کسانی را که به امریکا می آیند تحت نظارت داشته باشیم. میخواهم بدانم این افراد کی و چی کارن.
اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با این اظهارات جمهوری خواهان مخالفت شدید نشان داد.
آنان یعنی جمهوری خواهان میخواهند تا با ترسانیدن مردم حمایت سیاسی کسب کنند و یا مبارزه انتخاباتی خود را به جلو بکشانند. این یک عمل غیر مسئولانه است.
ولی اعضای جمهوری خواه کانگریس با حمایت شماری از اعضای حزب دموکرات لایحه ای را تصویب کردند که ورود پناهجویان سوری به امریکا را توقف می دهد. پال راین رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده است.
اگر ادارات استخباراتی و تنفیذ قانون ما از تایید این که هر شخصی که به امریکا می آید تهدید امنیتی را متوجه ما نمی سازد عاجزند، پس باید برای آنان اجازه ورود داده نشود.
لایحه تصویب شده در مجلس نمایندگان باید تا چند هفته آینده توسط مجلس سنای امریکا نیز به تصویب برسد. رئیس جمهور اوباما هشدار داده که این لایحه را رد خواهد کرد. با این همه توفیق الحلاق نگران است که لفاظی ها در مورد سوری ها ممکن روی درخواست پناهندگی آن عده از سوری هایی که قبلا در امریکا به سر می برند تأثیر گذار باشد. تا کنون سرنوشت درخواست پناهندگی آقای الحلاق معلوم نیست. اما آنچه معلوم است این است که او و خانوادهش دوباره به سوریه رفتن نمی توانند. و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان قسمان ابرالود. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان قسمان ابرالود. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان قسمان ابرالود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7، آسمان قسمان ابرالود. کندوز بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان قسمان ابرالود. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2، آسمان قسمان ابرالود. نورستان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. پروان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 6، آسمان قسمان ابرالود. و در بغلان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4 خواهد بود و آسمان قسمان ابرالود پیشگویی شده است.
شنوندگان گرامی توجه کنید به فشرده اخبار. در نتیجه عمله انتحاری روز جمعه در نایجیریا حداقل 21 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات نایجیریایی گفتند که شخص انتحار کننده خود را در میان مسلمانان شیعه در کانو دومین شهر بزرگان کشور منفجر کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده با ماتیو رنسی صدراعظم ایتالیا در مورد تلاش‌های مبارزه بر ضد دهشت‌افغانی و جنگ مشترک بر ضد گروه دولت اسلامی صحبت کرد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در مراسم یادبود از قربانیان حملات پاریس اشتراک کرد و تعهد کرد که بر ضد گروه داعش مبارزه‌اش را ادامه دهد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بالای یک مسجد پیروان شیعه در شمال بنگلادش را بر عهده گرفت. ادارات امنیت ملی ایالات متحده شنود و ثبت مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند آمریکایی را که همروزه صورت می‌گیرد خاتمه می‌دهد. صدها نفر از اعتراض کنندگان در شهر شیکاگو دروازه‌های ورودی و مغازه‌های را به دلیل نشر نوار ویدیویی کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست توسط یک پلیس سفیدپوست مسدود کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همه جا به پایان می‌رسد. تا هفته شام که باز هم برنامه‌های شامگاهی رادیو آشنا آغاز می‌شود، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آزادی را که روی همین موج نشر دارد گوش دهید. روز خوش، اوقات بکامتان.